نکته دیگه این استش که سال گذشته من مطلع شدم در قزوین در یک دره یک مخفیگاهی هست، یک غاری هست که در اونجا چند صد قطعه به اصطلاح سفالینه ها و جواهرالات مربوط به سالهای بسیار دور هست و هم از طرف وزارت اطلاعات، هم از طرف سپاه و هم از طرف خانواده آقای هاشمی در تلاشن که مدخل این غار رو پیدا کنن. فرد این مطلب رو آمد به من اطلاع داد. من در گزارشی که به یکی از دوستانم در وزارت اطلاعات دادم خواهش کردم که جایزه تعیین کنن برای کسی که این رو بیاید نشون بده و شرط کردم من کمک میکنم، جایزه رو برای خودم نمیخوام، که خبرنگاران خارجی همراه این گروهی باشن که بینن در رو باز میکنن که بلافاصله صورت جلسه بشه چیزی به صدق نره، تمام ردها بشد و به همه اسماء خدا به جان بچه‌هان تمام ردها به بنده بسته شد. یعنی آدم هایی که تلفن زدن نه سراغ گرفتن و نه اصلا پیداشون شد. یه دوست ما هم گفت چی شد؟ گفتم والا داستان اینه. گفت خدا شوی بود که مطلب به من گفتی و با این شرایطی که تو داری این هم میشد یه پرونده برای که تو قصد سیاست میراث فرهنگی هم داشتی. ببینید این شرکت های هواپیمایی که حتی در حد چند تا هواپیمای کاغذی که ما دوران بچگیمون تو کلاس میساختیم و پرت میکردیم به طرف هم دیگه، هوا اسمشون گذاشت پیپر ایلواین، در این مملکت چطور یک شبه در دوران آقای هاشمی رفسنجانی سر از زمین در آوردن؟ برای قاچاق. مواد مخدر همه جا نمیشه ببرید ولی آنتیک رو همه جا میشه ببرید. در همین سایت باستان فکر میکنم چند ماه پیش از قاچاق میراث فرهنگی ما و عتیقه جا توسط سفیر جمهوری آذربایجان مطلبی نوشته شده بود. باش اینقدر شوره که دیگه خانم حاضر نیست که قاشق ازش بخوره. سایت باستاب رو آقای سفار هرندی شما دستور دادید ببندی. سایت باستاب مال کیه؟ مال بنده که نیستش که، مال آقای محسن رضایی هستش و دوستان ایشون که بعضن اون آقایون هم از دوستان بنده هستن. بنده به شدت هم بهشون ارادت دارم، زندگی انتقادم دارم. بالاخره بچه های سالمی هم چهار تا با رعایت همون چارچوبای کنگی که براشون گذاشتن بالاخره از هویت ملیشون، از هویت انقلابیشون، از انقلاب مردم، از آزادی های مردم دارن دفاع میکنن بنده های خدا. حالا اونا هم اینقدر میتونن. شما آمدی سایت باستاب رو بستید، یعنی شما باستاب رو بر نمیتابی. خب چطور انتظار داری ما باور بکنیم که شما آدم لایقی هستید برای اداره کردن امور فرهنگی این مملکت؟ چطور انتظار داریم ما رو بپذیریم؟ در انتخابات اخیر یکی از کسانی که من از نزدیک باش صحبت داشتم و حتی بهش پیشنهاد کردم شما به ریاست جمهوری فکر کن، قرارم خیلی هم به انتخاب دارم، آقای مسجد جامعی بود.
بله
آقای مسجد جامعی، حالا باز به دلایلی که
آقای مسجد جامعی وزیر پیشین ارشاد بند.
بله گونه آقا من خیلی بهتون انتقاد دارم ولی اگر خواستی برای ریاست جمهوری فکر کنی من حاضرم از امروز یکی از اعضای ستادت بشم. چون ببینید ما با یک واقعیت اصلاحات که شما میگید یعنی که شما باید ستونها رو حفظ کنید ولو اینکه این ستونها رو با استخوانهای خرد شده پدر، برادر، همسر، همسایه، دوست آشنای من شما ساخته باشن. ما نمیتونیم این ستون رو بزنیم سخت بیاد روی سرمون. این آقایونم خیال میکنن خط قرمز ما اینه. یا خب ما یه میریم پشت این ستونا قایم میشیم به طرف این مردم سنگ پرتاب میکنیم. خب من امشب راه نشون میدم. دوستی از من میپرسه فلانی تو که این همه دم از مبارزه مستقل آمیز مؤثر میزنی راهش چیه؟ گفتم ما هیچی، جهنم و ضرر. یه مدتی املت نخورید چه در ایران چه در خارج. گوجه فرنگی رو که میخرید نگه دارید، وقتی که گندیده شد بزنید به در و پنجره و شیشه و ساختمانهای نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. دیگه این استش که جنگ مسلحانه نیست که یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا صد تا هزار ده هزار نفری که نمیتونن بیان بگیرن در ایران در حین سفر بیرون که تو گوجه فرنگی زدی به ساختمان سفاره مثلا دفتر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مثلا در لندن. اینا دارن آب میخندن به فرهنگ ما. حالا شما یه خود گوجه فرهنگی آبدار بزنید تو کلشون. همه جای دنیا هم رایج، اشکالی هم نداره. که اینا بفهمند این خشم ناراحتی جدیه. بعضی از این دوستان جوان من طفلیا بیش از 2 ساله. من بعضیاشون از نزدیک میشناسم، باشون در تماسم. که خیلی تلاش میکنن با نوشتن نامه، با تذکر، با اعتراض، با شکوه و گلایه توجیه کنن این آقایون که آقا این خطر جدیه. ما چه بکنیم؟ وقتی که میبینیم رئیس مرکز به اصطلاح میراث فرهنگی ما، بذارید اسم این آقا رو من چون نمیشناختمش یادداشت کردن، ایشون گفته که هیچ مشکلی وجود نداره برای آبگیری کردن این سد. ببینید این آدم به اعتبار چی داره این حرف رو میزنه؟ به اعتبار یه حکم حکومتی، یه حکم حکومتی که دادن دست این آقا. یعنی دیروز معلوم شغل ایشون چی بوده؟ اومده شده مسئول فرض بفرمایید که امور فرهنگی کشور ما. فردا ممکنه بشه مثلا رئیس ذوب‌آهن، پس فردا بشه رئیس مترو، یه روز دیگه هم بشه مثلا فردا رئیس اتحادیه نوباهای تهران. بالاخره اینا حکومت سر قباله شونه.
بله. من جناب معتمدی یکی دو بار اشاره کردیم به سوال کردن در مورد لیاقت بعضی از این آقایون و جمله جناب سپاره هرندی. من تعجب میکنم که با توجه به همین فرمایشی که در آخر صحبتاتون کردیم که این مقامات نه به دلیل تخصص ها و سوابق، بلکه به دلیل روابط و نیازهای قدرت تقسیم می شود، چطور می شود انتظار لیاقت از این آقایون داشت؟
بیه شما هیچ کدوم.
مثلا آقای سفار هرندی لااقل بر مبنای سوابقشون در روزنامه کیهان و همکاریاشون با آقای حسین شریعت مداری در طواف سازی باید لیاقت، چون در جای دیگری به کار گرفته می شد تا در وزارت ارشاد.
قطعا اینجوره. کما اینکه اگر ما بپذیریم سفاره هرندی میتواند وزیر ارشاد بشود یا آقای حسین شریعت مداری مثلا یکی از رهبران جریانهای فرهنگی کشور ما بشود، خب پس در این صورت ما میتوانیم یکی از بازماندگان خانواده صدام رو هم به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر خاورمیانه منصوب بکنیم. بگیم چون خوب بالاخره از اونوری رفته میدونیم اونور چقدر بده. من راجب آقای احمد مسجد جامعی که اشاره کردن به دلیل اینکه ایشون یک مقدار در چارچوب همین مواردی که ما بهش انتقاد هم داریم از خودش درایت نشون داده، مثل مثلا ایشون مثلا آقای خاتمی دیگه. آقای خاتمی هم نهایتا از جنس همین آقایونه. یکی از تلخترین دوران زندگی من 8 سالی است که آقای خاتمی به این مملکت حکومت کرد، که به اعتقاد من آقای خاتمی رسما ما رو برگردون به پایان دوران حکومت قاجار پیش از مشروطه، یعنی ما رو دقیقا برگردون به عقب. اما همین آقای خاتمی ندانسته یه چیزی گفت و گذشت. من چند وقت پیش به بعضی از دوستانم در یکی از اعتقاد تشکرهای دانش آموزی و دانشجویی طرفداریشون عرض کردم، مشرف شده این قوم برای زیارت حضرت آیت الله عظمى آقای منتظری. بعد برگشت و اتوبان تو ماشین بهشون گفتم، برم آقای خاتمی یه چیزی گفت ولی متاسفانه خودش هم نفهمه چی داره میگه. گفت قانون مداری اگر به همین میچسبید، خیلی از مشکلاتی مملکت یا حل میشد یا ابعاد واقعیشون برملا میشد و واقعا نیروهای دلسوز، اونهایی که خبیث نیستن، مخبتن، حالا متوجه نیستن متوجه میشدن، یا اونهایی که سهلنگارن واقعا احساس خطر میکردن. اما خود ایشون پس از پایان دوران ریاست جمهوریش هنوز تو کاخ سعدآباد نشسته بود. آقا من جایی ندارم برم. میخوام بگم تو میگه قبلش تو کاخ سعدآباد بودی که حالا بعدش هم میخواستی بمونی اونجا. ببین شیرینه.
بله.
حکومت شیرینه. بعد جوری هم دهن رو مثل این گزای اصفهانی میبنده. بعد جوری هم مینای دندون رو میخوره. یعنی اکثر دیکتاتورها بدون دندان سالم از دنیا میرن. در حالی که اونهایی که با مردم ارتباط دارن و همکاسه مردمن، در بیماری و سلامتی مشابه مردم هم زندگی میکنن. ما بدبختی نمی‌نستش. امروز شما می‌بینید که با این فاجعه تهاجم همه جانبی فرهنگی که بخشش هم تبلیغات روانی و جنگ روانی علیه ملت ماست، ما می‌بینیم از یک طرف آقای بوش ما رو تهدید می‌کنه، از یک طرف راجع به فشار سیاسی حرف می‌زنن، از یک طرف آقای لاریجانی پا می‌شین میگه ژنو اون داستانهای بی سر و ته رو تعریف میکنه، بعد در داخل ما میبینیم اتفاقات میفته. یعنی من راحت چی فکر میکنم، میگم تنها ارتباط منطقی که ممکنه بین این حادثه ها وجود داشته باشه، چون وقتی ما میگیم سیاست یعنی تمشیت امور مردم دیگه، نه؟
بله.
در سیاست نباید اتفاقی باشه، اگر اتفاقی بود باید زد تو سر اون سیاست مدار. مثل این است که قاضی میگه حالا علا بختکی گفتیم حالا اعدامش کنید، بعد هم دیدیم نه این واقعا آدم کشته. ما نداریم همچی چیزی نداریم در سیاست، هیچ چیز اتفاقی نیست. پس من به این نتیجه میرسم که همه اینها برای خسته کردن مردمه. من یک بار دوستانی رو از سکاخ، از دوستان من هستم، خانه ما تشریف آورده بودم، از وسط صحبت ما خبر تلویزیون شروع شد. گفتم آقا این خبر 5 دقیقه نگاه کنید. ریبا کردن. گفتم چی میفهمید؟ آمیدون که توی حرفی داره خواهد خودمونه. گفتم ببینید این خانم داشت خبر رو پشت ایشون داشت سالون تهیه خبر نشون داد. بالا سمت راست زمان رو در پایتخت‌های مختلف نشون میده. پایین 3 خبر مختلف رو به فارسی و انگلیسی داره رد میکنه. مطلبی هم که میگه گوش کنید.
دوست
بمباران ذهن مخاطب چیز دیگه هست؟ شما تلویزیون CNN هم که نگاه میکنید همینه. پس نگید سیمای جمهوری اسلامی، بگید تلویزیون دولتی ایران، بگید تلویزیون ایران، بگید تلویزیون لاریجانی، بگید تلویزیون نمیدونم زرقامی، تلویزیون حسن یاغوسی، کما که CNN نمیدونم ABC چه هم هست. اگه شما میگید سیمای جمهوری اسلامی، آخه برادر عزیز من، این مردم ما اینجوری لباس میپوشن، اینجوری حرف میزنن؟ اصلا مردم ما با این ادبیات با هم روبرو میشن؟ ببینید من متاسفم که مجبورم این جمله رو اینجا بگم که مثل توف سربالا صورت جون شما، یکی از بدترین دستاوردهای مدیریت فاجعه آفرین مدیران نالایق فاسد و فساد طلب در کشور ما که باعث تباهی رنج آدم های سالمی که در این مملکت خیلی هم بودن، خیلی هاشون شهید شدن، زنده هستن، کار میکنن، خدا ایشالا افتشون کنه، تباه میکنن حاصل کار اونها رو، این استش که اینا چون آدم های نالایقی هن همیشه دورورشون از یک موش بادمجان دور قاچین پر میکنن و این ترویج نفاقه. وقتی که شما باید حرفی بزنید که به مزاق رئیس جمهور خوش بیاد، چه فرق میکنه مدرک تحصیلی چیه، چقدر تجربه داری؟ شما به تحلیل های اقتصادی و مالی دوران آقای هاشمی گوش بدید، همونها رو دوره آقای خاتمی گوش بدید، همونها هم الان سر کارم برید چی میگن. من نمیتونم، اگه تو هاروارد درس خوندی، استانفورد درس خوندی، برکلی درس خوندی، UCLA درس خوندی، منچستر درس، نمیدونم کجا و کجا درس خوندی، که تو علم ثابت دیگه، نباید با هر دوره عوض شدن رئیس جمهور تخصص تو یه جواب جدیدی بده. ما معدود می‌بینیم در حوزه علوم نظری و خصوصا اقتصاد و سیاست فرهنگ در کشور ما کسانی باشن که از اول مثلا یه چیزی رو گفته باشن محکم هم بیستن، اگر اصلاحاتی هم کردن این اصلاحات بر مبنای تغییرات عینی و واقعی جامعه بوده باشه. اگه بخوایم وارد این بحث بشیم ساعت ها برنامه‌های شما گرفته میشه. من نمی‌فهمم این چه نوع تخصصیه. شما دارید مردم رو منافق بار میارید، خب نتیجه‌اش چیه؟ میشه صدام. به هر طرف نگاه میکنید همه به اسم لبخند میزنن، قربون صدقتون میرن، اش براتون میریزن، دوباره ماشینتون میدوئن، بچه‌شون رو میخوان جلو ماشین سر ببرن، اما اولین هلیکوپتر آپاچی که در آسمان خاکتون پیدا شد همه میرن تو خونه‌شون میشینن ویدیو تماشا میکنن.
بله.
من برای خودشون توجیه دارم.
بله. جناب متمیزی، دقایق پایانی گفتگو در خدمت شما، می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه به قول یکی از دوستان شما امروز فرمودین که دارن
بندهای پوتینشون هم میبندند، به اون مرحله رسیده شده و این خطر عاجل حمله نظامی آمریکا به ایران، بفرمایید که در ایران چه میگویند، مردم چه احساسی دارند، نظر خود شما چیست؟
من که به مثال این که میگن بهتران است که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، حرفامو در قالب نامی به آقای جورج بوش به نمایندگی و سخنگوی از طرف شورای انقلابی هنرمندان و هنرکاران مستقل ایران نوشتم که متاسفانه هرچی هم سعی کردیم از ایران این رو برای کاخ سفید و دولت آمریکا از طریق ایمیل بفرستیم موفق نشدیم این رو برمیگردون. حالا دوستان دیگری قرار شده این رو به یک ترتیب عمل بکنن، اگه ظرف چند روز آینده افاقه نکنم مجبورم متن پرینتش رو با پست من بفرستم. البته آقای جورج بوش مهم نیست که اصلا این به دستش میرسه نمیرسه، میخونه نمیاره. من اینجا مفصل 27 صفحه حتی بهترین راهکارها برای حمله آمریکا رو که ممکنه اونها در پیش داشته باشن در پیش بگیرن رو گفتن، امتیازات و عیباشون هم گفتن، تهش هم رو گفتن که ملت ما ملتی نیستن که بشود اونها رو تحقیر کرد. بزرگترین اشتباه قدرت‌های بزرگ این هستش که همه رو مثل هم می‌بینن. آقای جورج بوش خیال می‌کنه مردم ایران مثل مردم عراق هستن، خیال می‌کنه مثل مردم افغانستان هستن. آقای جورج بوش نمی‌دونه مشکل دولت جمهوری اسلامی ایران میلیون‌ها آدم تأثیر کرده بیکاره. مشکل آقای صدام این نبود. در افغانستان مشکل دولت فقر و بی‌سوادی عمومیه. ولی فرمول‌هایی که اینو تعریف می‌کنن یه آقای بوش و جنگ سالاران دیگری که در آمریکا هستن، اونها تهش چیزی رو میخوان که همین امروز جمهوری اسلامی ایران حاضره توی سینی طلا عوض نقره پیشکش کنه. بحث بر سر نرخ این توافقه، یعنی بحث بر سر این است که چند وجه المعامله و وجه المصالحه آقایان هم منافع استراتژیک ملت ما شده، که من ظرف چند روز آینده یک مطلب بسیار زیبایی رو امروز دیدم، باید تشکر بکنم اسم فرد رو تهیه کنه، در مورد بحث انرژی است. من اصلا وحشت کردم که چقدر منابع اورانیوم در جهان کمه و اگه قرار بشه تعداد نیروگاه هسته ای جهان اضافه بشه، ما حداکثر برای 70 سال دیگه کلا در جهان اورانیوم داریم، معدن اورانیوم داریم. بعدش چی؟
و در ایران به اندازه 5 سال یا 7 سال.
بعد از اون طرف ما در کشور خودمون راندمان نیروگاه‌های حرارتی و گازی ما که تیکش دیگه در تخصص من هست، برای یه موقع به عنوان کارشناس و نماینده جنرال الکتریک طرف و وستینگ هاوس و فاستر ویلر طرف مذاکره با دولت ایران بودم که آقا بیا ما این نیروگاه رو براتون بهینه‌سازی می‌کنیم. یعنی خودم هم پیشنهاد کردم که آقا شما بیاید اینا رو بهینه‌سازی کنید تا هم اینا نباقه کشورهای بلوک شرق ما رو بدبخت بکنید و هم علاقمند به نیروگاه هسته‌ای نشن. که اصلا من رفتم با رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وقت صحبت کردم، محل کار ایشون از سازمان انرژی اتمی بود، بهشم به صراحت گفتم، گفتم آقا چه امریکایی‌ها رشوه نمیدن، ولی من قانعشون کردم 5 نفر به طور واقعی در MIT برن دکترا بخونن در زمینه طراحی نیروگاه‌های به صراحت کامباین سایکل، سیکل ترکیبی، موتورهای جت مالتی فیول و همینطور در زمینه بازسازی قطعات موتورهای جتی که ما روی نیروگاه‌های برق به کار می‌بریم، چون تکنولوژی که ما به قدر نیاز باید داشته باشیم و نمیتونیم این بار که رقابت با اونا بشیم. در حد دکترا شما آدم معرفی رو کشت رو برن اینجا بگذارنن، خیلی هم خوب پیش رفت. بعد که اون داستان 11 سپتامبر بفران پیش اومده که همه چی ریختن. ببینید فاجعه ما اینه که ما در جاهایی داریم انرژی و سرمایه رو صرف میکنیم که مردم ما یه عده توهم این رو دارن که این به نتیجه نمیرسه. اصلا اینجوریست. ما آقای احمدی‌نژاد راست میگه، ما در بحث انرژی هستیم این حق مسلم ماست، سطح و حجمش مهمه. ما شاید یه بمب اتمی هم بتونیم بسازیم خودمون و اینو آزمایشش بکنیم، ولی این قیمتش اینقدر زیاد در میاد که با اون پول میتونیم 10 تا کلاهک و قاچاقی از این رژیم های تفک نمکی آسیای میانه بریم بخریم، برندرون هم دارن برای فروش. بعدم کی میفهمه این ساخت کجاست؟ مدیر نمیشون رو دیگران یه نشن که توی کبیر آزمایش بکنن ایران به باشگاه هسته اضافه میشه. اما یه واقعا مسئله ما بمب اتمیه نه این نیست. مسئله آمریکا هم با ما این نیست که ما داریم به طرف انرژی هسته ای میریم و این تکنولوژی رو میخوایم بومی سازی بکنیم. مسئله اونها این استش که میخواهند مطمئن بشوند که جمهوری اسلامی ایران کسانی که بر ما حکومت میکنن از اونها حرف شنوی دارن. من در قضیه افغانستان و در قضیه عراق برای دوستانم در سپاه به پیش بینی کردم، گفتم به نظر تو کی حمله میشه؟ گفتم ببین انگلیس ها کی میان به میدان به منطقه عملیاتی. گفتم آقا هنگ هوا سوار اومده. گفتم آقا جان صبر کنید، وقتی که نیروهای انگلیسی آمدن در کویت گفتن دوستان ظرف دو هفته آینده عملیات میشه. در افغانستان گفتن کی میرن؟ گفتن ببینید انگلیس ها کی میرن. حالا من نمیخوام میشه دایی جان ناپلئون صحبت کنم، ولی اینا یه واقعیت هاییه. دنیا دقیقا نقشه ژئوپلنومی جهان اینا یه مش خط از نظر اونها. اونا هر وقت دلشون بخواد اینا رو جابجا میکنن. اینکه من میبینید با این احساسات میگم که آقا اگر قرار مراجع به جمهوری بلوچستان حرف بزنید منم باش موافقم، منتها بلوچستان ایران که شامل بلوچستان همش میشه، راجب آذربایجان بزرگ ایران، راجب کردستان ایران، نه راجب کردستانی که بخشی از ایران در بر میگیره. شما اگه به هوای تاریف مراجعه کنید میبینید دیگه یه جایی به نام پاکستان کی به دنیا اومد؟ از سجده هند. یه جایی به نام عراق کی موجود اومد؟ از تجزیه امپراتوری عثمانی. درسته؟
بله.
اینسا این خطوط روی نقشه های جهان کشیدن، کشورهای بزرگ و مقتدری مثل ما رو که زمامداران پستی مثل خاندان صفوی و قاجار بر ما حکومت میکردن تیکه تیکه کردن. پس اگه قراره هی راجع به وحدت کشورها حرف بزنیم، خب آقا ما تیکه هایی از دست رفته اون رو میخواییم. اگر هم قراره در مورد تمدن یک پارچه حرف بزنیم، مثل صحبتی آقای بوش میکنه خاورمیانه یک پارچه، بنده به شدت طرفدارشم. منتها صحبت بنده هم این بوده که تصاور میانه یک پارچه به معنیش این است که خود محور منافع استراتژیک ملت ایران، ملت واقعی ایران که آذربایجان، کردستان، بلوچستان، بخش‌های مهمی از ترکمنستان و همینطور شمال شرقی ما تا قلب افغانستان رو در بر میگیره. اگر آمریکایی‌ها اینو می‌فهمن، بنده به معاون سردبیر وارس ریجنال در تهران گفتم 5,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این منطقه از جهان در کمتر از 20 سال عملیاتی میشه. شما به نقشه منطقه نگاه کنید، جمهوری های مرکزی رو نگاه کنید، افغانستان رو نگاه کنید، آسیای میانه رو. از شما به سیبری محدودن، در شرق به باقی مانده خاک روسیه میرسن، در جنوب با کوههای غیر قابل عبور هندوکش و هیمالایا سر و کار دارن و همطور مغولستان. در غرب هم که روسیه و دریای خزر راه اینا رو بلده. تنها راه نجات اونها فقط ایرانه. شما رو نقشه نگاه کنید، نقشه با شما حرف میزنه. شما ببینید چقدر در اونجا منابع وجود داره، بیش از 30,000 کیلومتر ما فقط در اونجا باید راه آهن احداث کنیم. ببینید که صنایع عظیمی در اونجا میشه و هیچ کدوم از اینا نمیشه برای اینکه روسیه اجازه نمیده. صرف وجود جمهوری اسلامی ایران به این معنی هستش که گلوگاه حیات این مردم از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست روسیه میماند. و الا اگر امریکا واقعا دنبال این هستش که توسعه در منطقه به وجود بیاره، خب سهم جمهوری اسلامی ایران رو بده. سهم جمهوری اسلامی ایران چیه؟ آیا واقعا مشکلشون دولت آقای احمدی نژاد و آخوندهای سیبما حکومت میکنن؟ شما انتظار دارین بنده باور بکنن ایالات متحده آمریکا از حوزه علمی قم، مدرسه حقانی و دانشگاه امام صادق بیشتر از کرملین میترسه؟ خیلی بچگانه است که بکنیم. بازی چیز دیگری است. همه نفع میبرن. اقتصاد کلان چند هزار میلیارد دلاری غرب توان این ریسک رو نداره که با یک ران دموکراتیک کنار بیاد. اگر یک مصدق دیگر پیدا شد اینها چه کنن؟ ایرانی در طول تاریخ ثابت کرده به محض اینکه شکمش سیر میشه، یکمی تسهیل میکنه، یکمی آرامش پیدا میکنه، به خودش میاد، قبل از اینکه دلباخته بیگانه بشه میره سراغ آبا اجداد خودش. چرا؟ به هر جا که نگاه میکنی، فرهنگ او، تمدن او، موسیقی او، هنر او، ادبیات او، یک سر و گردن از بقیه ملت‌های جهان بلندتره. خب یک ایرانی وطن پرست ولو مثل مرحوم محمد مصدق اصیل و اشرافزاده باشه، تحصیل کرد نخبه نخبگان عصر خودشان باشه، بالاخره همون رو با اون ایران دیگه، چه در لندن، چه در سازمان ملل، چه در هر جای دنیا، آقای محمد دکتر محمد مصدق ایرانی، او در تعریف از معرفی خودش چی میخواد بگه؟ به تحصیلاتش در خارج می‌نازه یا به اینکه من از سرزمینی هستم که کوروش کبیر در اونجا بوده؟ به سرزمین از سرزمین مولانا میام، یعنی برمیگرده به اصالت خودش و یه همچه آدمی گردن نمینهد بر استیلا و بر یوغ استیلای بیگانه. مشکل غربی ها با ما اینه، نمیخوان اینو بفهمن که ایرانی آقا عرب نیست، ایرانی همیشه اینجا سرزمینش بوده، هر کی هم آمده اینجا آخرش هم با زبان فارسی از اینجا رفته، حتی اگر مثل تخم و ترکه آقای چنگیزخان مغول بوده باشه.
چرا معتمدی پس به این ترتیب یک اتفاق نظری بین حکومت آقای بوش و دوستان حاکم در ایران وجود داره که هر دوشون از این یک دموکراسی واقعی و یک جنبش دموکراسی خواهی واقعی در ایران میترسن؟
قطعا اینجوره، این حراس مشترک باعث میشه که بر حراسشون از هم دیگه غلبه کنن. یعنی اگه این حراس وجود نداشت اصلا ملت ما کارش به اینجا نمیکشید. شما ببینید، من حالا ببخشید وقتتون خیلی گرفته شد، شما ببینید توی انقلاب کیا به شاه پشت کردن؟ همافرا کیا بوده؟ قشر متوسط ارتش که تحصیلات عاریه فنی داشته و بعضا حتی آمریکا دوره دیده بودن، درسته؟
بله.
یا اولین کسانی بودن که به شاه پشت کردن، در حالی که شاه فکر میکرد اینها به عنوان یک طبقه متوسط مرفه میان وارد ارتش میشن، فاصله زیاد میان نخبگان نیروی هوایی و درجه داران رو که عمدتا از اقشار فقیر و شهرستانی ها بودن رو پر میکنن و پیکره نیروی هوایی ما اینقدر قوی میشه که ما بتونیم با هزار فروند هواپیما رو هندل بکنیم بدون اینکه مشکل اجتماعی و فرهنگی پیدا کنیم. اما اینا اولین کسانی بودن که پشت کردن. صنعت نفت رو انگلیس ها مگه نیوردن به ایران کرد؟ وقتی که مرحوم مصدق فعالیت خودش شروع کرد، چه کسانی زودتر از همه پیوستن به جنبش مصدق؟ اصلا چرا باید مرحوم شهید دکتر سید حسین فاطمی بحث ملی کردن نفت رو پیش بشه؟ اگه زمینه عملی نداشت این فرد خدا رحمتش به دیوانه که نبوده. خب یه چیز دیگه رو پیش میگه، پیشنهاد میکرد، برای اینکه زمینه داشت. یعنی ایرانی هر وقت به توسعه مادی دست پیدا کرده، این توسعه مادی موجب توسعه اجتماعی هم براش شده و اولین حرکتش در بحث توسعه اجتماعی بازگشت به هویت مستقل ملیش بوده. بیرون به اشکال مختلف نشون میده، ایرانی ساکن ایران یه جور نشون میده، شما که خارج از کشور هستید یه جور نشون میدید. نمیتوانید، چطور میتونید این کارو بکنید؟ همین بچه های شما که اونجا هستن، بعضی هاشون که اصلا اونجا به دنیا آمدن، به معنی که فارسی رو یه خود یاد میگیرن، چهار به شعر حافظ یاد میگیرن، اگه یه ذره به ادبیات و به مدیتیشن و نمیدونم این چیزای سوپرنچرال اینا علاقه من بشن، با یک فاصله زمانی بالاخره جذب وطن خودشون میشن ولو از سراغ انحرافی. برای اینکه جاذبه در اینجا وحشتناکه. ما چون خودمون در این گرداب هستیم، آقایون این ما رو میچرخونن. من به یکی از دوستان میگفتم که تو این ایام یه اتفاقی که افتاد، من اجازه بدید خستتون نکنم شنوندگان شما رو، این بود که تو این ایام دهه فجر آقایان موزه عبرت رو نشون دادن. موزه عبرت همون به اصطلاح کمیته مشترکی است که مردم شکنجه میکردن. خیلی حرفا زدن، خیلی هاش خوب بود، خیلی خوب بود، دستشون هم درد نکنه. هیچ مرد توی این مملکت پیدا نشو سوال کنه آقا اجازه این موزه عبرت از کی موزه شده و تا کی ازش استفاده میکردن؟ خیلی از بچه های این مردم تا همین چند سال پیش اونجا شکنجه شدن. درست به همون روش ها، دستبند قانونی زدن کاپ کف پا و دمودنشون روی زمین و خیلی چیزهای دیگه
و بندهای مختلفی که در زندان اوین و جای دیگه امروز
داشتن. بله بله، من تو وبلاگ من دارم 10 ترانه از 209 برید نگاه بکنید.
بله.
بعضی از تجربیات شخصی خود بندم هست. ببینید، یعنی ما یک سیب افتادیم توش و مردم ما رو دارن اون شکنجه ها رو روشون اهمال میکنن. تمام این شکنجه ها، ببینید آقای یوسفی زاده و آقای عبداللهی. مهمترین مسئله در بازجویی و در واقع برخورد امنیتی و انتظامی با یک فردی که ما او رو نامطلوب میدونیم، حالا یا واقعا مجرم مثل دو قاطع جنایتکار یا به نظر ما و حسب منافع ما نامطلوب، مثلا اپوزیسیون یک جریانی است ما او رو دوست نمیداریم یا دشمن ما، مهمترینش این است که شما او رو بشکنی. وقتی نمیتونی بشکنیش باید متوقفش کنی و این متوقف کردن انقدر اهمیت داره، اینقدر اهمیت داره که در اصلی که حتی کشتن ممکنه، چون میبینن طبعاتی داره میرن سراغ راههایی که اون رو گیجش بکنن، یعنی قدرت تحلیل از تو بگیرن. برای چه طور میدازن زندان انفرادی؟ من یکی از دوستان گفتم به خانم اونا میگفت تو من میدونم چه تو میخوایی بگیرن بکنن زندان از دست ما خلاص چی؟ توی آپارتمان 70 متری با 5 تا بچه زندگی میکنی، یک سال کرایه خونه نزدی، به صغیر کبیرم گره بدهکاری، همم جوابگیر هیچ کس همم باید باشه جوابگیر ما نیست، میری اون تو میشه اپوزیسیون، بعدم ولت میکنن میاد بیرون میگه چه پننده میشی. ببین داره سر شوخی جدی میگه، ولی این زخمای تلخ جامعه ماست. والله من 200 تا برام عروسی چه یه روز چی که شروع کن کسی کارت نداشته باشه، تو میتونی بخوادی. ولی وقتی که تو میترسی، تو که نگرانی، تو که مضطربی، تو که مداوما شکنجه میکنن دیگران رو جلویت، مدام در حالت بلا تکلیف نگرد میدارن، این سکوت، این تنهایی بلا تکلیف خرابت میکنه. بدترین شکنجه برای تو میشه چی؟ میشه زندان انفرادی. خیلی تو زندان انفرادی میشکنن. الان مردم ما تو زندان انفرادی هست. یه پنجره کوچکی که به نام بازتاب بود، من چهار تا بچه های ما گفتهای ما حالا یه سه قزوقی میکردن به حیوانی ها، دلشون هم خوش بود که مثلا گلاب درود و یه چیزی به نام دموکراسی هم توی کشور داری، دموکراسی هدایت شده مثلا کنترل شده به قول آقای برژینسکی. پستم درشون چهار تا روزنامه دوم خردادی بود درشو بستن، چهار تا فعالیت دانش آموزی دانشجویی بود درشو بستن. حالا موندم توش چه کنم با این همه خفقان؟ مردم ما به خصوص این 20 سال گذشته خیلی پیچیده شدن. از زمان داستان پرونده سازی برای آیت الله منتظری و اون تا به قضیه مکفارلن و قطعنامه و بس سر کار اومدن آقای هاشمی و این ماجرایی که بیدونی دیگه تکرار نمی کنن، مردم ما پیچیدگی ذهنی پیدا کردن و این بسیار خطرناکه. خدا رو می دونه به جان بچه هم، به روح علی عبدالله، من نگران جمهوریت جمهوری اسلامی هم. حالا بذار بگم این آدم اینا باشه بگم بابا مگه شما نمیخواد به ما حکومت کنید؟ خب عاقل باشید. حکومت کردن به یک ملت سردرگم، مضطرب، بیمار، فقیر، گرفتار فقر و فحشا، آخه چه افتخاری داره؟ شما خجالت نمیکشید؟ تو خونه های خودتون جرأت دارید یک ذره دموکراسی برقرار کنید؟ خیلی هاتون من میدونم اونچنان زنزلی دید که اگر واقعا در این برنامه تلویزیون هست و قردن و بیگ برادر دور میذارن شب و روز زندگی یه سری آدم ها رو میگیرن تو زندگی شما بزنن، مردم واقعا از خنده رو دوبار میشن که شما چطور در بیرون مثل گرگ گلوی مردم رو میگیرین، توی خونه مثل یه بچه گربه چیز میکنید. بالاخره زن شما، بچه شما، عروس شما، داماد شما، نوه شما، اینا آدمن. و چقدر فوش میتونن بشنون؟ همین که دختر آقای هاشمی مجبور آسه بره آسه بیاد که گربه شاخش نزنه در لندن، خب این عذابه براش. پسرش همینطور، آقای واعظ طبری، احمد جنتی، همشون همینطور. خب این قشنگتر یا اول انقلاب که مردم میترسیدن شماها رو، خب شما به همه اینا پشت کردید، برای بزرگ شدن خودتون هیچ شروع کردید به بریدن پاهای بزرگان تا کوتاهی قد کوتوله خودتون رو پنهان کنید، هیچ زبانها رو از پشت گردن آوردید بیرون تا لکنت زبان خودتون رو بپوشونید، هیچ چهره های زیبا رو خراشیدید و نفرت انگیز بودن چهره خودتون رو پنهان کنید. حالا به هر طرف نگاه کنید یک گوشت افریته میبینید. خودتون این کارو کردید. وقتی هم که میایید این چهره های زخمی رو بیرونشون بکنید، میشه این تصاویر بابا شمل و شخصیت های بابا شمالی که راه انداختید، چپ یکی راست، یکی طرفدار ولایت فقیه، یکی نمیدونم بنیادگراست، یکی ملی، یکی فلانه. جای حدی هم که اینا پیش میرن مردم میزنن خب بیان جلو، بعد با یه سوال ریخنتون میکشه. مثلا نمونهش موزه عبرت، یه دانش آموز فرض کنید تو این زمینه موزه عبرت، آقا ببخشید اینجا کی شده موزه عبرت، تا کی ازش استفاده میشده، چی میخواید جواب بدید؟
خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی که در این گفتگو شرکت کردین و چون دیر وقت است بقیه یه گفتگو رو میگذاریم برای جلسه دیگر.
تشکر میکنم از حوصله شنوندگانتون و همینطور از محبت شما. آرزو میکنم که چون من به عنوان یک دانش آموز آنت حقارت نفس خودم رو نشون میده. من اعتراف میکنم دانش آموز بسیار تنبل و گودنی هستم، چون این ادعا رو دوستان از من شنیدن رو به حساب کابالیسم ندارن. کابالا آیین بسیار عرفانی پاکدامنی است که انسانها رو اونچنان که هستند میپذیرد و احترام میکند، ولو این که اگر نتونه اونها رو بپذیره ترکشون کنه، ولی به کسی نه اهانت میکنه نه کسی رو لگدمال میکنه. اما طول میکشه تا ما توسعه پیدا کنیم. خود بنده از این قاعده مستثنا نیستم. بنابراین تندی کلامم رو انشاءالله دوستانم با صبوری زمرد صبرشون کند میکنن و بقیه عرایض منو پالوده میکنن. انشاءالله که یه روزی برسه که ما این حرفا رو بتونیم دور هم دیگه خیلی راحت بزنیم، چون تهش هیچ صدمه نیست برای کسی، هیچ حاکمی میتونه از این حرفا صدمه نبینه، هیچ رئیس جمهوری، هیچ استانداری، فرمانده، وزیری، وکیلی، هیچ کس صدمه میتونه نبینه اگر ما هممون رعایت همدیگه رو بکنیم، اگر رعایت وطنمون رو بکنیم که همه ما از او هستیم و وقتی هم که میبینیم حتی اگر ایران نباشیم آرزو میکنیم ای کاش به خاک این مملکت برگردیم. زنده باشید.
جناب معتمدی خیلی سپاسگزارم. منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم با امید اون روزی که تصویر فرمودین در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه دور هم باشیم و برای ساختن ایران و ایرانی با هم به تلاش برخیزیم.
شکرم. شب شما خوش.
شب شما هم خوش جناب معتمدی. البته منم گفتم تا گفتگوی دیگر، منتها اگر دوستان اجازه بفرمایند که ما با شما صحبت کنیم، چون امشب که با این همه مشکلات و معضلات و زحمت هم بر گردن شما بود. منم با شما خداحافظی میکنم و به امید آن روز که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، همونطور که شما اشاره فرمودید و آقای عبداللهی، همگان با هم در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و مهربانی زندگی کنیم و برای سربلندی و سرافرازی ایران و ایرانی کوشا باشیم.
متشکرم. خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره وضعیت امروز ایران، دستگیری ها و بازداشت ها، تخریب آثار باستانی و ساختار سد سیرند و همینطور تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران و تحریکات حاکمیت در ایران توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.